جان من ایرانه، ایرانه سرشت من ایرانه. ایرانیان عزیز دوباره سلام و امیدوارم که این شب زنده داری بهتون خوش بگذره. اگه بخوایم چشمامون رو ببندیم تخیل کنیم، تخیل که نه فکر کنیم، تا حالا شده نصف شب وقتی همه جا ساکته یه فکری توی سر چرخ بخوره که نتونی بخوابی؟ یه ایده، یه جرقه، یه اگه بزرگ، اگه فلان کار رو شروع میکردم، اگه مغازه خودم رو داشتم، اگه استارتاپ خودم رو را مینداختم. امشب قراره یه گپ خودمونی بزنیم درباره یکی از مهمترین تصمیم های زندگی. حالا شاید بپرسیم مگه تو این شرایط میشه؟ اصلا چه فرصت هایی هست؟ سرمایه از کجا؟ یا برعکس، شاید تو هم یکی از اونایی باشی که یه ایده توی سرت ولی نمیدونی از کجا شروع کنی. خب این برنامه برای تو. پای حرف آدمایی میشینیم که یه روز مثل من و تو بودن ولی دل و زدن به دریا و حالا دارن کسب و کار خودشونو میچرخونن. پس یه لیوان چای و یه حواس جمع تا بریم سراغ موضوع امشب. خب رسیدیم به بخش جذاب ماجرا، همون جایی که پای تجربه های واقعی وسط میاد. تو این شب آفتابی قرار پای حرف کسی بشینیم که خودش این مسیر رو رفته، از همون نقطه شروع کرده که شاید الان تو بهش فکر میکنی، پر از سوالی و ایشون پر از انگیزه بوده و نقشه داشته نداشته ولی جلو رفته. امشب ما با کسی همراهیم که همه بالا پایینای راه اندازی کسب و کار تو ایران رو میشناسه. هم کارکشته بازار رو داریم، هم یه ذهن تحلیلگر که میتونه مسیر رو برامون روشن‌تر کنه. اول بریم سراغ مهمان کارآفرینمون، جناب آقای مهندس امیر حسین نبی عزیز که به شب آفتابی تشریف آوردن و متشکریم که این شب رو با ما شریک شدیم. آقای نبی بزرگوار سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر پویا ودایی، کارشناس کسب و کار، و ممنون که دعوت ما رو برای بار چندم پذیرفتید. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. سلام.
سلام، شب شما هم بخیر. امیدوارم شب آفتابی خوبی با هم دیگه تو این دو ساعت باقی مانده سپری کنیم.
امشب یه گفتگوی ترکیبی داریم، هم تجربه زیست هم تحلیل آینده. قراره درباره این حرف بزنیم که واقعا کسب و کار توی ایران امروز و آینده چه جور مسیریه، چه فرصتهایی جلوی رومونه، چه چاهایی باید بهشون حواسمون باشه. و با ما بمونید تا هلوش ساعت 24 و اگه سوالی دارید همین الان برامون بفرستید به 3036 و 2265 25 25. شاید همین سوال گره یکی از کارهایی که توش گره افتاده و یکی دیگه از دوستانی که الان داره ما رو میشنوه و مشکلی مشابه داره رو باز کنه. و اما شروع کنیم از جناب آقای نبی کارآفرینمون که چی شد که وارد حوزه قلع شدید یا همون سیم لحیم؟ البته فکر کنم خیلی ها اشتباه میکنن، شما در حقیقت تولید کننده سیم لحیم و شمش آلیاژی و پایه بست های پلی آمیدی و از این دست هستید. بفهمید جناب آقای نبی.
عارضم خدمتتون که من تقریبا بالای 320 مدل محصول تولید میکنم.
تجاله
که حالا به صورت کلی شما اسامیشون رو فرمودید. و اینکه چه شد که به این فکر افتادیم. ما تقریبا این کسب و کار رو از سال 1380 شروع کردیم،
23 سال
با واردات و توزیع بود. از سال تقریبا 90-91 من رفتم توی این فکر که چه میشه که آقا ما اینها رو اینجا بسازیم خودمون، مجبور نباشیم بیاریم. ولی هر جور دو تا چهار تا میکردم، تو مبحث دلاری، تو مبحث خرید چین، مبحث واردات، مبحث تولید، این جور در نمی اومد. تا موقعی که دیگه دلار رفت بالای 20-25 هزار تومان، اونجا به بعد معادله جور در اومد. چرا؟ چون تولیدش توی مملکت خودمون اون موقع توجیه اقتصادی پیدا کرد. هزینه تمام شده محصول نسبت به اون وارداتیه میارزید تولیدش.
بله.
این شد که دیگه تقریبا از سال 94 من شروع کردم به ساخت قالب‌های تزریق پلاستیک. همون محصولات پلی‌آمیدی که شما فرمودید، پایبستا رو، قالب‌هاش تقریبا از سال 94 شروع کردم به ساختن که حالا تقریبا تا امروز نزدیک 30 دست قالب شده تا حالا. و در سال 98 هم استارت زدیم واسه آوردن خط تولید همون سیم لحیم و شمشای آلیاژی که اونم سال 99 به ایران رسید. و اینجور بگم خدمتتون که تقریبا سال 1400 توی کارگاه تمام تجهیزات نصب فعال و شروع به کار شد.
بسیار عالی. چی شد جرقه زده شد که اصلا وارد این کار رو نکنه؟ کار خانوادگیتون بوده؟
پدر در سال 80 به وجود آورنده این کسب و کار شد.
برای اولین بار تو ایران؟
نه، توی مبحث قطعات الکترونیک.
بله.
یک مغازه توی جمهوری پاسژ امجد خریدند. اون زمان من دانشجو بودم دیگه، تایمی که دانشگاه بودم، تایمی هم که نه پیش بابا بودم دیگه. بابا این فعالیت رو شروع کردن دیگه تا سال 93. سال 93 هم دیگه چون هم موقعا بازنشست بودن که این کسب و کار شروع کردن.
چه جالب، بعد بازنشستگی تازه یک کسب.
آره.
احسن.
دیگه 93 تصمیم گرفت خودش استراحت بده، کمان که هنوزم نداده. رفت سراغ تفریح دوران جوونیش، چیزی که توش تخصص و خیلی مهارت زیادی هم داشت که خب ماشاءالله به جونش باشه تو اون حوزه هم خیلی شدید رفت بالا، در حدی که جهات این شهر اون شهر براش کلاس میذاشت، میرفت به زنبوردارا تدریس میکرد و هنوزم مشغول
کار زنبورداری هستم.
بله بله. و وقتی همین مبحث خیلی کشورها رفت با زنبوردارای اونها مثلا صحبت‌های تبادل اطلاعات. و
چند سال منتظر بودن که به این کسب و کاری که عاشقش بودن بپردازن؟
بابا چون ارتشی بود تو جوونی خیلی نمیتونست روی این قضیه وقت بذاره.
بعد از بازنشستگی
دوران فراغتشون مشغول بود، بعد که بازنشست شد دوباره برگشت.
خیالشون از شما راحت بوده دیگه، که سفت ساده کارو به شما سپردن و با خیال راحت میتونن برم به کسب و کار مورد علاقهشون بپرسن. جناب آقای دکتر پویا ودایع، کارشناس کسب و کار خوبمون که چقدر خوب و روون همیشه ما رو راه نمایی میکنید. اولا فکر کنم که شما یه رفاقتی هم با جناب آقای نبی داری، درسته؟
آره خیلی رفاقت.
آجابه اون بگیر.
من و امیر حسین فکر کنم از سال 80 از کی؟ از 80 هم دیگر رو میشنسیم. من حتی یه مقطعی پیش خود ایشون و پدر ایشون کار کردم.
زنبورداری ها؟
نه، کار قطعات الکترونیک. یه چیزی الان امیرحسین گفت، می‌خوایم همین الان درس بگیریم، بیایم اصلا یه بار تحلیل کنیم حرف تولید کنندمون. اولین نشانه اینه که ایشون میگه من تولید کردم در شرایطی که زمانش مشخص شد و یک فرصت به وجود اومد.
خب
من شاید بگم مثلا قیمت ارز انقدی یک تهدیده بزنم تو سرم، ولی یک نفر مثل امیرحسین به این فکر کنه که این یه فرصته. پس از دل خیلی از این تهدیدها ما میتونیم یه فرصت ایجاد کنیم، همونطور که خیلی از کشورها ارزش پول پایین میدارن ولی تو گردشگری و توی صادرات سعی میکنن قوی تر عمل کنن. پس این نکته اول از حرفای امیرحسین که ما ایشون میبینیم یه برخلاف رودخانه فکر کرده، برخلاف رودخانه شنا کرده، یعنی به این فکر کرده که گرون شده چه خوب، پس من میتونم تو ایران تولید کنم، هزینه هم پایین تر بیاد، خط تولیدشو بیارم، یه بار هزینه کنم 40 سال 100 سال استفاده کنم. دومین نکته برمیگرده به این که من اگر جایی کار میکنم، تو صحبت های امین حسین که برای شروع کسب و کار لازمه شنونده اینو بدونن، کسی حمایتم میکنه یا نه. خب ما اینجا شخصی داریم به نام پدر ایشون، حمایت میکنه. اوکی. شاید یه نفر میگه من کسی رو ندارم حمایتم میکنه، اما در دایره دوستانمون شاید افرادی باشن که بیان نکته به ما بیدن. مثلا الان ما یه برنامه داریم به نام شب آفتابی، 10 نفر 20 نفر اون پشت مشغولن، شما زحمت اجرا میکشی، تهیه کننده ای وجود داره، صدا برداری وجود داره، تنظیم کننده ای وجود داره، ناظری وجود داره، لوجستیکی وجود داره. آیا همه افراد حرفه‌ای که الان وجود دارن از همون روز اول حرفه‌ای بودن؟ نه. یا رفتن از کسی کمک گرفتن، یا پرسیدن، گفتن صدا بردار تو پرسیده است استاد خودش که عزیز مثلا من اینجا چیکار کنم این صدا مثلا اینجوری فالش در اومد یا اتفاقی افتاد. خود عزت‌علی هم همینطور. پس این نکته دومه که تو هر کاری میتونیم ما یه استاد داشته باشیم، حتی استادمون به صورت غیر مستقیم باشه. این دوتا نکته از حرفای در حقیقت امیرحسین رو میتونیم بفهمیم، ولو اینکه همین الان بعضی از تولیدات امیرحسین هم شد تو این قطعاتی که آره پیدا شد
امیرحسین خان اومدن یه روی این جعبه تاک بک ما یه خمی شدن و یه اشاره کردن
یه چیز اشاره کردن ماست. این خیلی خوبه که من حالا ببینید این نکته است، ما به غیر از این که ما سرمایه گذاری نقدی و پولی نیاز داریم، سرمایه گذاری فکری وجود داره. شما میلیاردها تومن پول به بنده بدین، من شاید نتونم مثال میزنم بله. خب شاید نتونم کار کنم، ولی شاید آقای نبی به این فکر کرده که من با میلیون تومن شروع کنم تا برسم به میلیارد تومن
بله.
و این نشونگر اینه که روی خودش سرمایه گذاری کرده، یک طرز فکرش رو تغییر داده برای تهیه کردن و تولید کردن. چون اولین چیز توی شروع کسب و کار ایمان واقعی به خودتونه.
بسیار عالی، چقدر خوب نکته، بسیار
طلایی. نکاتی که بود که از هر فرد ما میتونیم استخراج کنیم استفاده کنیم.
احسان بر شما، حتما یادم باشه توی بخش بعدی راجع به زمان سنجی مناسبم با شما صحبت کنم. اما از آقای نبی بزرگوار میخوام بپرسم که شاید خیلی ها ندونن که تولید قلع یعنی چی. من خودم فهم کردم که از معدن میگیریم و شمشش میکنیم و میدیم تو بازار. توی ایران چه شکلیه این کار؟
ببینید نگیم تولید قلعه، قلع خودش یه فلز
بله.
یه فلز رنگین. ما فلزات به دو دسته تقسیم میشن، فلزات رنگین و فلزات آهنی. قلع یکی فلزات رنگینه. بهتره بگیم که سیم لحیم یا سولدر وایر به قرده این چیزا چطور تولید میشه
بله.
که این ترکیب شده از دو تا فلز به نام سرب و قلع.
سرب و قلع آب میزنن،
این یه طیف تولیدیش ها، خیلی طیف های زیادی بله. داره. مثال قلع و نقره، قلع و مس، قلع و طلا، قلع و سرب بله. حالا با درصدهای متفاوت بله. عرضم خدمتتون که ایران معادن سرب خیلی زیادی داره،
خدا رو شکر،
و سربمون داخلیه، به خاطر همین قیمتش هم خیلی پایینه.
پایین.
ولی قلع نه، کل کوهای ایران رو جمع کنید رو هم دیگه شاید بهت مثلا دو تن نرسه.
جدی؟
معادن قلع نداریم ما، به خاطر همین قلعش وارداتی میشه که حالا تو صحبت‌های بعدیمون به این مقوله خواهم پرداخت. کلیاتش به این نحوه که این دوتا فلز با ترتیب اولویتی وارد کوره میشن، ذوب میشن، تبدیل احالت جامد به مایع میشن، با هم دیگه اخلاطی صورت میگیره، آلیاژی اتفاق میفته تا یه زمانی، تا یه یک تایم مشخصی و یک سری حالا آیتم هایی که باید بهش اضافه بشه و چیزایی ازش گرفته بشه، می تبدیل به بیلت میشه. بعد اون بیلت وارد اکسترودر میشه و
فارسیاش هم بگین
یک دستگاه هستش که این بیلت یعنی استوانه
بله.
یعنی میاد توی قالب ریخته میشه مذاب، تبدیل به استوانه میشه. اون استوانه وارد دستگاه اکسترودر میشه. دستگاه اکسترودر کارش چیه؟ میاد این رو تحت یک دمای مشخصی و یک فشار مشخصی از توی سیلندر خودش هول میده. مثال میگم اون بیلیت شما قطرشی تو حدودش 15-20 سانته، خروجید اونور میشه یک مفتول 9 میلیمتر که میانه راه فلاکس بله. هم داخلش تزریق میشه. حالا اون فلاکس هم ترکیبی از رزین و یک سری فعال کننده ها هستش، تزریق میشه تو مرکز اون مفتول و این سیم لحیم اولیه‌ای که به وجود اومده با قطر 9 میلیمتر در به اندازه قطر بله. انگشت دستتون. بعد این دیگه وارد دستگاه‌های کشش میشه. پروسه‌های کشش داره تا به قطرهای پایین تا 0.8 میلیمتر که حالا خیلی مصرفیشه و حالا بالاترش پایینترش بله. مشتری متفاوته، خاص خودشونه داره. که حالا هر فلزی یک سختی، یه چگالی، یه نیروی کشش متفاوت میخواد واسه اینی که آقا اون پاره نشه، نمیدونم آلیاژ حالا درست اتفاق داشته باشه. یعنی اینها مباحثی بود که 6 ماه پوست ما کنده شد تا درکشون بکنیم. من زمان دانشگاه رشته دانشگاهی حسابداری بود،
بله،
ولی سر این قضیه مجبور شدم برم دوباره توی رشته مهندسی مواد متالورژی دوباره شروع کنم به درس خوندن که بیشتر بفهمم.
بله، حالا به چالش‌های فنی که پیش روی شما بوده و احتمالاً خواهد بود می‌پردازیم. این محصولات شما چه کاربری‌هایی داره؟ حالا چند تا از اون درشتاشو بگید. می‌دونم خیلی زیاده ها محصولاتتون زیاد، ولی بیشتر تو کدوم حوزه؟ مثلا برق، الکترونیک و اینهاست، یا مثلا سایر حوزه‌های دیگه هم هست؟ عموماً مشتریان شما چه صنایعی هستن؟
به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، صنایع خودرویی،
بله،
صنایع الکترونیک، هر صنعتی که شما نگاه بکنید این محصول رو نیاز داره.
و رقیب هم دارید توی کشور شما یا نه کم رقبا؟
توی ایران به تعداد انگشتان یک دست نمیرسیم.
خب پس زیاد از این بابت نگرانی ندارید شما؟
نه.
میخوام برم سراغ جناب آقای دکتر ودایی و راجب زمان سنجی چون قول دادیم صحبت کنیم، بعد برمیگردیم با چالش هایی که جناب آقای نبی باش روبرو بودن و همینطور پدر بزرگوارشون از زبانشون بشنویم. یه تصویر کلی میخوام شما به عنوان کارشناس کسب و کار، علاوه بر این که الان چه زمانی هست برای کسانی که میخوان شروع کنن، حواسشون بیشتر باید به چه چیزهایی جمع باشه غیر از حالا مسائل مادی و مالی و اوضاع اقتصادی، میخوام تصویر کلی روی کرده کلن کسب و کار ایران زمین رو خلاصه از زبان شما بشنویم و اونایی که دارن صدای ما رو میشنون و میخوان امسال تازه وارد بازار کار بشن، یک کسب و کاری برای خودشون را بندازن، حواسشون به چیا جمع باشه؟
دقیقاً چیزی که الان نیاز هست و ما هممون باید یاد بگیریم اینه که ایده ها بسیار ارزشمندن، ولی اصلاً مهم نیستن.
مهم نیستن، اجراش مهم.
آره اجرا مهمه. مغز ما دستور میده ولی خودمون خوب اجرا نمی کنیم. ما دشمن خودمونیم. ما میگیم ایدهمونه، ما یه ایده داریم فوق‌العاده است. یعنی شما نگاه کنین تو شبکه‌های اجتماعی، با اینکه من خیلی فعال نیستم، اکثرا دانشجوها شاگردای من فعالن. یه بارم گفتم من شاگردام نگاه کردم دیدم دنبال کننده هاشون 20 میلیون نفرن، شاگردام، یعنی این شاگردایی که دارم 5 6 من شاید روزی 50 تا 60 تا سوال دریافت میکنم از طریق تارنما، وبسایتم و جای دیگه. از این 50 تا 60 تا 40 نفر نوشتن ما ایده فوق العاده داریم. سوال اینجاست برای ایده چقدر قدم برداشتی؟ ببینید مثلا برمیگردم به حرفای آقای امیرحسین نبی، چون مهندس نبی، ایشون میگه من 6 ماه پوستم کنده شد، رفتم تحقیق کردم ببینم این دستگاه چیه، از کجا میاد، چه شکلیه، این روغنی که توش میزنم به چه دردی میخوره. خب یه فروشنده ایدهش اینه که اینو تولید کنه. چند تا نفر ایده داشتن، شاید 300 تا 400 تا همکارای ما در صنعت الکترونیک بودن، چون میدونیم که قبلا من کارم الکترونیک بود، 300 تا 400 نفر بودن این ایده رو داشتن. یک نفر رفته اقدام کرده که الان ایشون میفرمایم 5 نفر هم نیستیم در ایران که داریم این کارو انجام میدیم که بزرگترین ایشونن. دلیل چیه؟ دلیلش اینه که یک نفر اقدام کرده. من اگه میخوام کسب و کاری اجرا کنم باید کاملا کر و کور باشم نسبت به اتفاقایی که میفته، چون بعضی از اتفاقا از دایره ما خارج است. من نمیتونم بگم من مرغداری نزنم چون احتمال میدم اینجا رگبار بزنه یا یک بیماری بیاد این اتفاق بیفته. زمان کرونا این بلا سر من اومد، من رفتم یه سازمان، یه شرکتی، فضا فلان اینا، بگیر کرونا اومد یک سال و نیم کل زندگی من رفت رو هوا. حالا قرار دوباره این کارو تکرار میکنم؟ بله قرار دوباره. سال قبل این کارو کردم، پارسالم این کارو کردم، هی پیشرفت کردم. دلیل چیه؟ دلیل که اتفاقهایی وجود دارن که من ازشون میترسم. اولین چیزی که نیاز هست ما تو کشورم، تو امسالم خیلی بهش تاکید میکنم که شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، اینه که ما نترسیم از این که تولید بکنیم.
بله.
چون تولید خاکخوری داره. اگر من میخوام شغلی شروع بکنم، نترس بودن از با استعداد بودن مهمتره.
بله.
و کافی بودن از کامل بودن مهمتره.
بله.
به جای اینکه من کامل باشم، به جای اینکه من نگاه کنم آره من مشتریام اینقدر باشم فلان، 90% کسب و کارهای ما شروع نمیشن چون میترسیم.
چون میترسیم یهو کامل نباشیم. و این ایدئالگرایی که آمن خیلی کمال طلبام و اینا، به نظرم یک واژه و عبارات شیک و مجلسی است برای تنبلیامون. میگیم تا و شرایط فراهم
خوبه آخه مره. آخه مغز ما باسته ببین حتی مثلا من نمیدونم کدوم ائمه اینو فرمودن برگشتن گفتن ترس برادر مرگه.
بله.
واقعا کسی که کاسبی که ریسک نمی کنه موفق نمی شود. شما صد بار تلاش میکنی ببین اون میگه اینقدر در میزنم تا یه نفر در رو واکنه، داستان همینه، میگه اینقدر بخواه تا بهت بدم، بالاخره آقا من بهت میدم میگه، من یه روزی برات مشخص کردم یه
دوستمون، ولی از تو حرکت از
آره تا حرکت نکنی اتفاق نمیفته.
بسیار عالی، چقدر خوب، برای اینکه در جانمون این معرفت بشینه یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. شما میتونید سوالاتی که دارید 2265 ارسال کنید. از کاربلدان امشب شب آفتابی نهایت بهره رو میبریم، از دوستانی که سالها به قول دکتر وده خاکخوری صنعت رو کردن و توی این قضیه استخون خورد کردن. پس به رایگان و خیلی ارزشمند به دست بیارید این تجربه های زی قیمت رو. 3367-2265-2525
قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتاب،
امشب با جناب مهندس امیرحسین نبی که توی کسب و کار تولید سیم لحیم و شمش آلیاژی و پای بسای پلی آمیدی و دیگر رشته های این صنعت هستند و جناب آقای دکتر پویا ودایی کارشناس کسب و کار همراه هستیم. حتما حتما سوالات و چالشاتون رو برای ما بفرستید. جناب آقای نبی، قبل از اینکه وارد چالش ها بشیم، چون آقای دکتر ودایی بزرگوار خیلی مبحث طلایی که ریسک بود و خطر پذیری و اینکه نترسیم، ترس تا وقتی نمیری توی دلش مثل شیر میمونه، وقتی میری جلو این گربه بوده، ما فکر میکردیم شیر هست. از تجربیات خودتون و ریسک هایی که کردید و زمان سنجی درست، فکر کنم اگر درست حد زده بشم، شما گفتید در زمان خاصی وارد یه رشته جدیدی شدید، تا قبل شرایط فراهم نبود. راجع به اون صحبت کنید و ریسکایی که کردید و بعدش هم ادامه بدیم با جان وایده.
ببینید ما چون خودمون تاجر هم بودیم و هستیم، یعنی قیمت‌های چین، آلمان، کشورهای دیگر داشتیم، خب محاسبه می‌کردیم قیمت تمام شده محصولی که وارد می‌شد در می‌آوردیم. و نسبت قیمت مواد اولیه‌ای که داخل ایران بود محاسبه می‌کردیم، با احتساب هزینه ساخت و اجرت و کارگر و تمام مسائلی که پیش رو داره، تا قبل از سال 94 توجیه اقتصادی نداشت تولید این مدل محصولات که الان مشغولش هستیم. چرا؟ چون داخلی گرونتر از وارداتی در می اومد.
بله.
ولی از موقعی که دلار یه رشد قیمتی داشت، معادله عوض شد. و هرچی این دلاره آتت بگم، حالا مثلا معنیش این نیست که اگه دلار بشه 200,000 تومان پس آخ چون 500,000% سود، نه، احتمال هاشی سود خیلی پایینه، بخاطر اینکه بتونیم رقابت با اون خارجی هم حفظ بکنیم. مثال اگر این یه فلان مدل محصول داره از چین میادش در بیاد 100 تومان، برای من باید در بیاد 90 تومان و زیر 100 تومان بفروشم.
چند درصد مواد اولیه‌تون به خارج از کشور وابسته است؟
الان تقریبا میشه گفت تو همین مدل محصولایی که داریم تولید میکنیم بالای 70%،
یعنی 30% داخلی 70% وارداتی.
بله. بله.
ولی با این حال شما یه تولیدی رو انداختین که میصرفه که
آره
تولید بشه.
یک سری آیتمای مورد نیازش رو هم دارم میارم، روتین دارم از اون ور میارم که برای تولید خط تولید استفاده بشه.
بسیار.
و نباش چیزایی هم هستش که اصلا تو ایران نه علمش هست، نه دانشش هست، نه حتی این. حالا یکی از مشکلاتی که من بعداً مطرحش خواهم کرد، اصلا یکی از بزرگترین معضلات ما اینه که ما یک آزمایشگاه حرفه‌ای نداریم که شما 4 تا پودر اسیدی رو با هم ترکیب شده رو بهش بدی بتونه تشخیص بده چه عناصری هستن.
بله.
چیا هستن.
حالا ان شاء الله هوش مصنوعی داره میاد این کارا رو برامون انجام میده بهش میپرسیم. آقای دکتر ودای بزرگوار، ایده به اضافه زمان سنجی به اضافه ریسک، اینا رو چه شکلی در چه زمانی بزنیم تنگ هم میتونیم یکم خیالمون راحت بشه که خب الان موقعش کسب و کارمون رو راه بندازیم؟
فرمودین ایده زمان بدنی ریسک،
بله،
مساوی سنجی مساویس با بدبختی. اصلا شک نکنین
اصلا ترکیب کردم
من. نه اصلا کلا ببین جریان اینه که طرف میگه خب شنا کاری نداره، دستاتو تکون میدی فلان میری دیگه، خب نداره سوز اصلا غلط میشه. ببینین چیزی که فوق العاده مهمه و من اینو دیر فهمیدم و بزرگترین اشتباه زندگیم بوده، میخوام الان بگم، خب و اینم بوده که کسب و کاری واقعا در دنیا موفقه که مشکلی از مردم حل کنه.
بله،
یعنی کسی بیاد اگر یک مشکلی حل بکنه از مردم، اون کسب و کار موفقه. پس به این فرمول خود شما، به این فرمول جادویتون یه چیزی به علاوه هم بزنیم، بگیم آقا حل کردن یک مشکل، اگر من یک عسل میفروشم دارم یک مشکلی رو حل میکنم، دارم کمک میکنم مردم عسل با کیفیت بخورن. من اگر دارم یک قندونی تولید میکنم، آقا دارم یه محلی تولید میکنم که طرف قند داشته باشه، من اگه دارم یه برنامه‌ای تولید میکنم، آقا من یه برنامه دارم تولید میکنم 15 16 ساله هست، دارم یه گره باز میکنم از کار مردم، پس این رازه.
بله،
من اگر میخوام کسب و کار راه اندازی کنم، این فرمول باشه پیشتون و میگم اوکیه، دمتون گرم، عالیه، بهش چند تا چیز اضافه کنیم، چند تا ادویه اضافه کنیم. یکیش اینه که من چقدر حاضرم بابت این ایده جلو برم. ببین الان با امیر حسین نبی بیرون داشتیم حرف می‌زدیم، امیر حسین نبی یه رقمی گفت به من که خب نمیشه گفت، رقم خیلی باله، خیلی بالاست این رقمی که گفت. گفت اگر تا دو ماه دیگه این قضیه اوکی نشه، من مجبورم بی خیال یک سری تولیداتم بشم که برنامه گذاشته بودم. برای خودش زمان بندی گذاشته. حالا این زمان بندی یا امسال میشه یا میذاره سال بعد، ولی انجامش میده، ولی انجام میشود یا میکنیمش، یا انجامش میدیم یه بکش. یه زمان بندی وجود داره، من چقدر حاضرم بابت این کسب و کارم سعی و تلاش بکنم. این زمان بندی رو بذارم، مثلا بگم من 6 ماه زمان میذارم، 10 تا مشتری گرفتم ادامه میدم، 20 تا مشتری گرفتم ادامه. خیلی این کار نمیکنم، باز میذارن.
بله،
به قول اون کارگردان فیلم میسازه آخرش باز همه هم ناراحتیم چرا چی شد. این انتهاش باید بسته باشه. یک، پس من زمان مشخص کنم، خب این کار جواب نداد، برم سراغ کار بعدی. لازم نیست هر کسی در کار اولش موفق نمی شود. اصلا خودتون برگردیم به تاریخچه خودتون نگاه کنین، مردم برگردیم به تاریخچه خودتون،
ما همیشه در حال بهبود هستیم.
اصلا سریال الان تولید شده، همه میشینن تو شبکه نگاه میکنن، تو صدا سیما نگاه میکنن، ببخشین اولش موفق بوده؟ خیر. اون بازیگر اولین بازیش موفق بوده؟ خیر. طول کشیده، یعنی انبوهی از آدم ها اومدن رفتن، انبوهی از کسب و کار. پس تست و خطا مهمه. من همیشه یه قانون دارم، میگم 10 بار اندازه بزن یه خیاط باش، 10 بار اندازه بزن یه بار ببر، اون پارچه ارزشمنده. و یه چیزم بهتون بگم با قاطعیت، اینو میگم، هم آقای نبی دنیا دیدن، هم خود حضرت عالی، هم بچه‌ها برام، اگر میخوام کسب و کاری رو شروع کنم، سه تا کار یادمون باشه: ایده خودمون رو بسنجیم، دو یه نمونه اولیه بزنیم ببینیم چقدر جواب میده، سه یه ایده دیگه هم داشته باشیم، یه کار دیگه هم داشته باشیم،
یعنی پلن بی داشته،
پلن بی داشته، الف و بی. حالا خارجی میگن A و B، همیشه باید راه حل دومی وجود داشته باشه. استاد
ببخشید یه چالش دارم من.
امر.
خواهش می‌کنم، عرض می‌کنم خدمت. میگن وقتی یه نقشه دومی داری، فارسیشو گفتم.
بله.
یه نقشه دومی داری، آنچنان که باید و ذره بینی روی نقشه اولت کار نمی‌کنی. چقدر درست؟
خب.
چون یه راه فراری تو ذهنت هست.
ما دو مدل آدم داریم. یه مدل آدمی داریم که میگه من بهترین نقشم رو اول اجرا میکنم و براش زمان میذارم. یه مدل آدم هم داریم میگه من 10 روش دارم، هر کدومش نتیجه داد همون کار رو انجام میدم. دلیل، ببین من رشتم روانشناسی صنعتی سازمانی، خب قبلش الکترونیک خوندم، قبلش چیزهای دیگه خوندم. اصلا تو روانشناسی صنعتی سازمانی سر این موضوع داریم، سر این پایان نامه داریم، رساله داریم، به قول خارجی تز داریم، که میگیم وقتی نقشه میچینیم، اون نقشه اولیه فوق العاده باید عالی باشه، نقشه دوم باید تو گنجه باشه، فقط در حد اسم باید باشه. نقشه اولمون باید 1000 روش توش وجود داشته باشه. یعنی من میام مثلا به طور مثال یه برنامه میسازم، ما مثال برنامه بله. میزنیم که رفتیم بیرون تهیه کننده بله. یقمون کنه، کسی که یقمون نکنه. من یه برنامه میسازم، میبینم ای مخاطبش خوبه، زنگ اس ام اس فلان از بالا از پایین دارن به ما میگن که آقا اوکی فلان کارشناسا خوبه، مردم دعای خیر میکنن، میگم خب بیام یه ذره اینو گسترش بدم، به جای مثلا یه ساعت بکنم